رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من خیرومون بقزاده، شما را به شنیدن مجله بامدادی رادیوی آزادی در روز یکشنبه 2 نوامبر 2018 دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 6 صبح هست و طبق معمول با خبرهای تازه ترین این ساعت شروع میکنیم. خبرگزاری های محلی اطلاع می دهند که از روز شنبه 1 نوامبر تاجیکستان قبول نیروی برق ترکمنستان را که از خاک ازبکستان می گذرد شروع کرده است. برق ترکمنی از ساعت 1 شنبه وارد تاجیکستان شده است. مطابق سازشنامه میان دو کشور از سال گذشته ترکمنستان عهده‌دار شده است که به تاجیکستان در موسم تیر ماه و زمستان در حجم 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کند. قرار است تا آخر سال جاری به تاجیکستان 400 میلیون کیلووات ساعت برق ترکمنی وارد شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با بخش اطلاعیه در صحیفه اینترنتی خود نوشته است که اخیراً به تاجیکستان و قزاقستان دو نفر را که در بازداشتگاه جزیره گوانتانامو نگهداری می‌شدند انتقال داده است. وزارت می‌گوید که بعد تحقیقات چندین باره پرونده‌های آنها این دو نفر برای انتقال یابی به کشورهایشان مناسب دانسته شدند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید اقدام مذکور معنای آن را دارد که ایالات متحده آمریکا خواستار این نیست که بازداشت‌شده‌ها بیشتر از مهلتی که لازم است نگهداری شوند. بنابر اطلاع مقامات آمریکایی و تاجیکستانی تا آغاز سال 2007 10 شهروند تاجیکستان از محبس گوانتانامو به وطن انتقال داده شدند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روبرت گیت گفت و مطمئن نیست که متفقان آنها در پیمان ناتو برای مقابله با ستیزه‌جویان در افغانستان نیروهای بیشتر را سفر بر کنند. گیت که از آغاز تعیین شویش به این مقام در دکبر سال 2006 خواستار ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان شده است گفت ایالات متحده آمریکا احتمالاً 10,000 نیروی اضافه‌گیر را در این کشور مستقر خواهند کرد. فعلا در قلمرو افغانستان 32,000 سرباز آمریکایی خدمت می‌کنند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که در پی حمله‌های هوایی هواپیماهای آمریکایی بدون خلبان در مرز با افغانستان حدوداً 20 نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه روز جمعه در شهرک میرعلی وزیرستان شمالی روی داد وقتی دو موشک به منطقه قبیله‌نشین پرتاب شد. در نتیجه این حمله اینچنین یک منزل و ماشین خراب شده است. روز شنبه در مسکو ملاقات رهبری لیبیا معمر قذافی با همتای روسش دمیتری مدویدف برگزار شد. در نشست بیشتر بالای مسائل انرژی تمرکز شده است. قذافی گفت سیاست روسیه و لیبیا در مسائل گاز و نفت همسان است و به همکاری بیشتری دو دولت دعوت نمود. مدویدف گفت که در جریان این سفر دو رهبر اینچنین مسائل اقتصادی و هماهنگسازی دیدگاه‌ها را نسبت مشکلات بین‌المللی بررسی خواهند کرد. دادگاه تجدید نظر ایران حکم 11 سال زندان را برای یک فعال حقوق انسان و ژورنالیست کردتبار محمد صادق کبودوند به تغییر گذاشت. دادگاه عملهای او را چون خلاف امنیت ملی ارزیابی کرده است. وکیل وی نسرین ستوده گفت که حکم دادگاه تجدید نظر را می شود چون علامت خطر به دیگر فعالان حقوق بشر در سرتاسر ایران ارزیابی کرد. کبودوند 3 سال پیش سازمان دفاع از حقوق انسان کردستان را تأسیس داده است. وزیر مالیه عراق گفت که پستروی قیمت نفت در سرتاسر جهان باعث آن شده است که حکومت و نشاندادهای بودجه را 16.25% پایین برده در حدود 67 میلیارد دلار مقرر نماید. تابستان امسال حکومت عراق با نظرداشت بالا بودن قیمت نفت بودجه دولتی را در حدود 80 میلیارد دلار تعیین کرده بود. ماه ایول امسال مدت قیمت نفت بیشتر از 147 دلار را تشکیل می‌داد. ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید. www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده ارجمند، توجه کنید به مطالب اصلی نشر امروزه مجله ما. بازیکبندی گوانتانامو از این بازداشتگاه آمریکایی رها شده راهی تاجیکستان شده است. با نزدیک شدن تاریخ انتخاب رئیس جمهوری نو ایالات متحده آمریکا، توجه کشورهای سرتاسری جهان به نتیجه های آن افزون می شود. کریم آقاخان چهارم بازدید 6 روزش را از تاجیکستان ادامه می‌دهد. و در کنسرواتوری به نام چیکوفسکی مسکو آهنگسازی معروف تاجیک طالب شهیدی اثرهای نوی خود را تقدیم تماشابینان کرد. و شروع میکنیم با خبری اولی برنامه. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با پخش اطلاعیه در صحیفه اینترنتی خود نوشته است که اخیراً به تاجیکستان و قزاقستان دو نفر را که در بازداشتگاه جزیره گوانتانامو نگهداری میشدند انتقال داده است. وزارت میگوید که این افراد بعد تحقیقات چندین باره پرونده های این دو نفر برای انتقال یابی به کشورهایشان مناسب دانسته شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید اقدام مذکور معنای آن را دارد که ایالات متحده آمریکا خواستار این نیست که بازداشت شده ها بیشتر از مهلتی که لازم است نگهداری شوند. فعلا به اطلاع این منبع حدوداً 60 نفر دیگر برای انتقال یابی آماده هستند و این مسئله در محور بررسی های ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر قرار دارد. بنابر اطلاع مقامات آمریکایی و تاجیکستانی تا آغاز سال 2007 10 شهروند تاجیکستان از محبس گوانتانامو به وطن انتقال داده شدند. این افراد در افغانستان تا سال 2002 بعد شروع عملیات ضد ترور در این کشور و ورود نیروهای آمریکایی و بین المللی برای مبارزه با ستیزه‌جویان و طالبان بازداشت شدند. تا سال گذشته مقامات وزارت خارجه تاجیکستان می گفتند که راجع به شماری دقیق شهروندانشان که در گوانتانامو نگهداری می شوند اطلاع ندارند. وزارت خارجه گفته است که این معلومات تنها بعد از جانب ایالات متحده آمریکا ارائه شدن سند و اطلاع ضروری دسترسی آنها می شود. بازداشتگاه موقتی گوانتانامو که در جزیره کوبا واقع بوده به وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا منصوب است، بعد رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 تشکیل شد و به آن گمانبران عملیات تروریستی که در افغانستان بازداشت شدند انتقال یافتند. در سال 2002 شمار کلی بازداشت شده ها تقریبا 800 نفر گفته می شد، اما وزارت دفاع آمریکا می گوید که شروع سال 2002 بیش از 520 بازداشت شده را به کشورهای مثل آلبانی، الجزایر، افغانستان، بنگلادش، بحرین، بلژیک، دانیا، مصر، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایران، عراق، اردن، کویت، لیبیا، مالدیو، موریتانیا، مراکش، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، اسپانیا، شوئیسیا، سودان، تاجیکستان، ترکیه، اوگاندا و یمن انتقال داده است. فعلا در گوانتانامو 255 بازداشت شده نگهداری می شود. آمده است در اطلاعیه وزارت دفاع آمریکا. گروه های حقوق بشر، سازمان ملل متحد و دیگر فعالان مدافع حقوق انسان بارها از حکومت آمریکا رسیدگی عادلانه و برخوردی مطابق قانون های بین المللی را به بازداشت شده های گوانتانامو تقاضا کردند. آنها حکومت آمریکا را برای نگهداشت طولانی مدت بازداشت شده ها بدون محاکمه های دادگاهی و عیبنامه های رسمی تنقید کردند. در برخی حالت ها از جمله در نسبت برخی بازداشت شده های تاجیکستانی گوانتانامو ثابت شده است که آنها نفرانی تصادفی بوده، هیچ ارتباطی با گروه های تروریستی و طالبان ندارند. اما در قضیه دو تاجیکستانی دیگری از گوانتانامو برگشته سال 2007 دادگاه عالی تاجیکستان حکم شدید را روا دید. ماه آگوست آن سال دادگاه دو ساکن اسفره مقیت واحدف و رخنودین شراپوف را در عبور غیرقانونی مرزی دولتی و خدمت به عنوان سرباز زرخری در هیئت گروهی وابسته به جمعه نمنگانی یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته آنها را به 17 سال زندان محکوم کرد. آنها قبل از این حکم 6 سال در گوانتانامو به سر بردند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
tajik@rfirl.org به ما نویسید. با نزدیک شوی روز انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که به سه شنبه 4 نوامبر تعیین شده است، بحث‌های داوطلبان و انتقادها از هر دو جانب بیشتر می‌شود، با اینکه ملاقات نامزدها با طرفدارانشان هم روزانه نه یک بلکه دو تا سه بار افزایش یافته است. شامی جمعه والی کالیفرنیا آرنولد شوارزنگر که از حزب جمهوری خواه است، مردم را به جانبداری از جان مک‌کین دعوت کرد. اما همانا پرسش‌های افکار عموم نشان می‌دهد که محبوبیت نامزد دموکرات باراک اوباما در میان مردم قبل از همه با وعده‌هایش برای کاهش مشکلات اقتصادی بالاتر بوده است. مک‌کین که از نظر منتقدان در مسائل اقتصادی چندان توانا نیست، بیشتر با مسائل بین‌المللی برای دهندگان مراجعه می‌کند. اما آیا در کشور و مناطق خارج از آمریکا در رابطه با انتخابات غیر مقرری امساله رئیس جمهوری چی نظر دارند؟ همکاری ما سید قاسمی قیام‌پور گزارش می‌دهد.
در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که هفته آینده برگزار می شود، فقط شهروندان آمریکا برای انتخاب جایگزین رئیس جمهور جورج بوش حق رای خواهند داشت. اولی مردم سیاره با این رایدهی با توجه به اندازه نظارت خواهند کرد تا ببینند که رقابت میان داوطلب از حزب جمهوری خواهان جان مکین و نامزد دموکرات ها باراک اوباما با چی نتیجه انجام یابد. اوام و سیاستمداران و کارشناسان دیگر ممالک در مورد این معرکه انتخاباتی و تأثیر نتایج آن به کشورهایشان چی نظر دارند؟ صادق زیبا کلام، سیاست شناس و استاد دانشگاه تهران میگوید که پیروزی باراک اوباما در انتخابات شاید به احیای روابط میان آمریکا و ایران مساعدت کند.
اگر که آقای اوباما انتخاب بشه، حسب اینکه ایران چجوری در قبال پیشنهادات آمریکا یا یه قدری نرم‌تر شدن آمریکا واکنش نشون بده، ما ممکنه که شاهد تغییراتی در فضای ایران و آمریکا بشیم. البته هر دو طرف با احتیاط خیلی زیادی حرکت خواهند کرد، اما دست کم اگر آقای اوباما انتخاب بشه، من فکر نمی کنم به وضع بدتر از اون چه که تا به امروز بوده بشه. اگر آقای مکین انتخاب بشن، ما کم و بیش ادامه سیاست های نامحافظه‌کارا رو که ظرف به دو دوره گذشته داشتیم در زمان ریاست جمهوری آقای جورج بوش، کم و بیش همون سیاست ها ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی مثلا در خصوص هسته‌ای فشار رو ایران زیادتر خواهد شد، تحریم های ایران گسترده‌تر خواهد شد.
صادق زیبا کلام بوده، سیاست شناس و استاد دانشگاهی شهری تهران. اقتصاددان روس میخائیل دلیاگین مطمئن است که رئیس جمهوری نوی آمریکا برای برگرداندن نفوذ و قدرت کشورش تلاش به خرج میدهد و این برای روسیه مشکل ایجاد خواهد کرد. او همچنین تشدید اوضاع در پاکستان و تیز و تند شدن رقابت میان واشنگتن و پکن را بعید نمیداند.
آمریکا начнёт показывать локти. آمریکا
با آرنج های خود کار خواهد کرد. او سیاستی فعال را پیش خواهد برد که آن را بسیاری ها علکی فراموش کردند. او به مبارزه مستقیم برای مقام اول در جهان برمیگردد و این برای ما، برای ایدئولوژی قامت راست کردن روسیه، مشکلی ایجاد خواهد کرد. در هر صورت پاکستان ناآرام خواهد شد و عموما وضع در جهان متشنج‌تر میگردد. در هر صورت رقابت میان چین و ایالات متحده صورت میگیرد که در این وضع روسیه باید موقع میانه را پیدا کند.
یعنی کیتای سوئدن و شتات в котором Россия придётся находить промежуточное положение.
سیاست شناس مستقل قزاق ایدا سریم با عقیده که سر قدرت آمدن باراک اوباما برای قزاقستان سود بیشتر خواهد آورد راضی نیست و حدس میزند که بعد انتخابات نوبتی سیاست خارجی آمریکا در برابر قزاقستان تغییر نخواهد کرد.
میانی مقامات قزاق عقیده موجود است که در صورت پیروزی اوباما کاری حکومت قزاقستان سهل خواهد شد و با پیروزی مکین سنگین تر. اما این حدزنی ها نادرستند و این همه از هرزه بیش نیست. ایالات متحده کشور است که حکومت سیاست خارجی متصل را پیش میبرد و سر قدرت آمدن دموکرات یا جمهوری خواه اهمیت نخواهد داشت. ولی چون سخن از حقوق بشر و دموکراسی می رود، در هر صورت برای رژیم کشوری ما آسان نخواهد بود.
عبدالغفور کمال کارشناس تاجیک نیز با عقیده که پیروزی داوطلب از حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواهان با سیاست خارجی آمریکا تأثیر جدی نخواهد گذاشت راضی است. و اما او حدس میزند که شاید بعد پیروزی اوباما توجه به کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان به خاطر سهم گرفتن آنها در ختم خشونت در این کشور بیشتر بشود.
اصلا من فکر میکنم که در سیاست آمریکا مخصوصا سیاست خارجی آن چهره ها چندان نقش نمیبازند، بلکه استراتژی ها نقش میبازند. ببینید چندین سال است که حکومت بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها رد و بدل می شود، ولی بجز در مسائل اقتصادی داخلی و بعض مسائل داخلی در مسائل خارجی تقریبا همان یک سیاست پیش می روید. چون که همان طوری که به فکرم دو سال پیش با جورج بوش گفته بود که سیاست امروزه امریکا را حدودا 25-30 سال پیش استراتژیست ها معلوم کردن، ما فقط آن را اجرا می کنیم. خب آمدن بارک اوباما هم من فکر نمیتونم که درباره سیاست کشور چون تاجیکستان که نه چندان برای آمریکا اهمیت دارد تغییرات خاصی را پیش بیارند. همان سیاست پیشینه آمریکا ادامه خواهد کرد، مگر اینکه در مسائل جزئی مثلا زیاد کردن سرمایه گذاری یا کم کردن سرمایه گذاری. اما فقط یک نکته است که با توجه به اینکه بارک اوباما بر این نظر است که باید نیروها را در افغانستان بیشتر کنند تا که به غصه او لانه اصلی تروریسم و کشت و قاچاق مواد مخدر در اینجا نابود شود، از این زاویه اگر نگاه کنیم شاید به کشورهای اطراف افغانستان و مثل تاجیکستان توجه بیشتر شود به خاطر تأمین و تضمین امنیت در افغانستان، فقط از همین جهت.
عبدالغفور کمال بود، کارشناس تاجیک. بار دیگر یادآور می‌شویم که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه 4 نوامبر دایر خواهد شد. در مورد چی تأثیر گذاشتن انتخابات آمریکا با این یا آن کشور باشد، فقط با گذشت ماه‌ها می‌توان نتیجه گرفت.
نظری تحلیلگران دولت و ملت های مختلف جهان به انتخابات امریکا و شنونده عزیز، شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را با ما در میان گذارید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
برنامه را پی میگیریم. از تاجیکستان این روزها شاهزاده کریم آغاخانی چار دیدن میکند که با هدف ملاقات با مقامات کشور و آشنایی با طرحهای بنیادی آغاخانی که از با نفوذترین سازمان های امدادرسان تاجیکستان دیدن میکند. در برابر آشنایی با طرحهای نوه در پایتخت تاجیکستان و اینچنین از ولایت بدخشان محل زیست اکثر پیروان مذهبی اسماعیلی این کشور دیدن خواهد کرد. همکاری ما در دوشنبه رسول شادان میگوید بازدید کریم آغاخان از تاجیکستان 6 روز ادامه می‌یابد.
بازدید کریم آغاخان امام اسماعیلی های جهان در چارچوب برنامه های 50 سالگرد امامت وی انجام می‌گیرد. وی صبح روز 1 نوامبر در دوشنبه با جریان ساختمان مهمانسرای سرنا و مرکز جمعیت اسماعیلی ها در دوشنبه که از سوی بنیاد آغاخان سرمایه گذاری می‌شود آشنا شد. عادل دولتف کارشناس اقتصادی گفت برنامه های بنیاد آغاخان در دوشنبه زمینه خوبی همکاری های اقتصادی دارد. وی در این باره گفت
برنامه هایی که از جانب فوند آغاخان این روز عملی شده سودان برنامه های خوبی نوعه های انویستیونی هستند که ترانده میتوند در اقتصادیت مملکت سهمی باسازه را بذارد برای پیشروی اقتصادیات. از این را برای انفراستراکتور توریسم که مهمانخانه سرینا ساخته شده است و مرکز اسماعیلیا که در شهر دوشنبه ساخته شده، البته این برای بهبودی آبادی شهر دوشنبه کمک خوبی است.
قرار است بعد از دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه تاجیکستان، آغاخان چار با استان مختار بدخشان کوهستان که اکثرا مردم اسماعیل مذهب به سر میبرند دیدن خواهد کرد. استان بدخشان کوهستان منطقه است که در زمستان رابطه‌اش با دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دلیل باد و هوا قطع میگردد و این منطقه از لحاظ صنایع پیشرفت نکرده است، ولی این منطقه از ذخیره های غنی طبیعی برخوردار است و مقامات این منطقه با سرمایه‌گذاری برخی از این طرح‌ها به بنیاد آغاخان امید بستند. این در حالی است که از 17 سال بعد این سو بنیاد آغاخان به مردم این منطقه و عموماً تاجیکستان کمک‌های زیادی مالی کرده است. از جمله در دوران جنگ شهروندی نیاز مردم این منطقه به آذوقه و دیگر کالاهای نیاز هر روزه مردم را تأمین کرده بود. کریم آغاخان در چهارچوب بازدید 10 روزه‌اش از کشورهای آسیای مرکزی قبلا از قزاقستان بازدید و با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور ملاقات کرده بود. سفری وی بعد از تاجیکستان در قرقیزستان ادامه خواهد یافت. با این دلیل که بنیاد آغاخان در جمهوری های آسیای میانه مرکزهای خود را دارد و از طریق این مرکزها سالانه ده ها نفر جوانان تاجیکستان در دانشگاه های کشورهای دیگر تحصیل میکنند و هزینه های این برنامه ها را بنیاد آغاخان پرداخت میکند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید شاهزاده کریم آغاخان از تاجیکستان. و حالا گزارشی داریم از منطقه شرقی تاجیکستان راجع به کمک حکومت ژاپن به مردم دهه شهری نوی محلی در دسترسی به آب پاک آشامیدنی. محمود شادی از رشت گزارش میدهد.
با کمک مالی سفارت ژاپن در تاجیکستان، ساکنان دهه شهری نو 3 کیلومتری مرکز شهرک طویل‌دره صاحب آب پاک آشامیدنی شدند. این دهه که نزدیک به 100 خانواده بوده است، سالیان زیاد از نبود آب مشکلات داشتند. ناصر ناصرو یک مسئول مرکزی دستگیری جماعت تویلنرا که این مرکز در تهیه لایحه مذکور سهم گرفته است با رادیوی آزادی گفت سفارت ژاپن در این طرح نزدیک به 80 هزار دلار تخصیص داده است.
ما از همان سال یک تا برنامه اویدی اوبین شوکی تامین امدن اوبین شوکی اهالی جماعت نیاز در است اوبین شوکی از چوبی سفارتخانه ژاپن با مبلغ 78 هزار دلار برنامه را ما اینی انجام یابید. یک دهه شهری نو ما از جوبی اوبین شوکی تقسیم کشید رفتیم به اوبین شوکی همین اهالی دهه شهری نو محل خودشا میابد.
در همین حال اهلی دهه شهری نو از چنین یک اقدام حکومت و خلق ژاپن اظهار قدردانی نموده گفتند. تا این دم بر علاوه نبودی آبی آشامیدنی نارسایی آبی آبیاری زمین و باغا در این دهه مشاهده میشد. سفرخوزه یک سکنی شهری نو میگوید نو بسته با کدام فصلی سال مشکل اولین درجه آنها همین آب بود.
خیلی دانشتون که برخوی بودید انا دوباره مخکم اشدن سی وقت میشه تمام خمی در آب خب بوره آقا برو میشه سیل اومد دوباره میبرید هر افته یک بوجه بو خوب میکردید خشای کرده بود اون یوردن میشه استو بینه شد مورو خیلی شما پیز دایی با اوشتیم.
این در حال است که همسالا با افزایش اهالی در کوهستان و بنیاد شدن منازل نو نارسایی آب بیشتر مشاهده می شود. صاحب نظران می گویند سبب اساسی رشد خوب نداشتن بخش کشاورزی منطقه رشت در این چند سال اخیر محض کمبود آب بوده است. زیرا گفته می شود نظامی در عهد شوروی فعال شبکه های آبیاری فعلا از هم ریخته و به علت فرسودگی 90% ایستگاه های آبکش فعال نبودند. و اما لازم به یادآوری است در برابر خط آب نوشاکی کشوری ژاپن سالی روان در بنیاد خوابگاه کودکان بسرابان و مرکز تدقیقات کشاورزی در ناحیه دورافتاده طویلدره سرمایه گذاری کرده است که حجم مبلغ گذاری در این سه لایحه عملی شده بیش از 250 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
و حالا توجه کنید به یک خبر خوشی فرهنگی از مسکو که ضمناً در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم اون را با عکس ها دیدن ممکن است. در کنسرواتوری با نفوذ به نام چایکوفسکی مسکو و اخیراً کنسرت هنری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی برگزار شد. این نوبت در کنسرت مسکو نه اثری نو شناخته شده طالب شهیدی صدا داد و به همکاری ما محمد رحیم سیدر دست داد که از آهنگ های این هنرمند معروف بهره ور شود.
بزم ایجادی آهنگساز شناخته تاجیک طالب شهیدی در تالار کنسرواتوری دولتی به نام چایکوفسکی شهر مسکو با اجتماع پرشکوه تاجیکان و علاقمندان فرهنگ تاجیک برگزار گردید. این ترانه مردمی تاجیکی را که طالب شهیدی با نام چهار منظر به یاد پدرش زیادالله شهیدی آهنگ بسته است، دسته هنری دانشگاه آموزگاری مسکو تقدیم کرد. یک تن از مخلصان ایجادیات طالب شهیدی، معمار تاجیکی مقیم مسکو فرشید ذهنی، در صحبت با رادیوی آزادی ابراز داشت بزمی که امشب در این تالار برگزار گردید برای من مایه سربلندی ملی است.
در پایتخت دولت روسیه امروز یک آهنگساز، یک نماینده اولاد بزرگی آهنگسازای تاجیکستان، فرزند نخستین زیادالله شهیدی طالب شهیدی در اینجا شب ایجادی دارد و من سربلندی خودم را در آن میبینم که ملت من تاجیک امروز در تالار کنسرواتوری با نام چایکوفسکی در نزد مردم روسیه در نزد هموطنان یک شب بزم تشکیل کرد.
در تالار پرشکوه تاریخی کنسرواتوری مسکو نه آهنگ طالب شهیدی نواخته شد. آهنگ های خیال انگیز صوفی و بودا، مثل رمز مستور جلال الدین بلخی و زبان مرغان با هم‌آوازی سینای شنوندگان را تسخیر کردند. به ویژه آهنگ مسئله رمز مستور که در هماهنگی نای و فارتپیانو برندگان جایزه آزمون‌های بین‌المللی ایگر فیودروف و اکاترینا میچتینا تقدیم کردند. پروفسور کنسرواتوری به نام چایکوفسکی، آهنگساز معروف روس رمان لدینیوف، در توصیف ایجادیات طالب شهیدی میگوید هر کنسرت طالب برای من عید است.
То что для меня всегда большой праздник услышать его сочинения.
دانشمند توضیح کرد جلو و درخش ملی از صفات های ویژه ایجادیات آهنگساز پرهنر طالب شهیدی است. گنادی اودیف، یکی از دیگر تماشابینان که خود را پروفسور علوم نظامی معرفی کرد، با سوالی که وقت شما در این بزم چطور گذشت، با رضایت چند حرف با زبان روسی ابراز داشت و نخواست به فارسی گذشت.
هم موسیقی خوب بود، هم دست آوازخوانندگان، بله، خیلی برنامه خوب اجرا کردند و من فکر میکنم که حضور نمایندگان جامعه تاجیکی که مقیم مسکو از این کنسرت خیلی لذت بردند و ما روسها هم خیلی لذت بردیم از این کنسرت.
طالب شهیدی در پایان کنسرت اعلام کرد برنامه را که پیش رو داشتم اجرا شد و از این سفر هنری از مسکو قناعتمند هستم.
البته چون که من در این تالار، در این کنسرواتوری تحصیل کردم سالهای 60-70 و هنرمندایی که اینجا هستند اینا خیلی بهره می‌باشند و آهنگایی که قطعه‌ای که من آفریدم برای اینها یک چیزی با فکرم جالب بود، چون که هم چیزی خلقی بود هم چیزی جدید. اجرای اون خیلی برای من خوب بود. امشب امیدوارم که با کار کنم، با اینها خیلی زیاد کار کنم.
طالب شهیدی تحصیل کرده کنسرواتوری به نام چایکوفسکی مسکو است و ایجادیات تازه خود را تقریبا هر سال به استادان و همکسبان خود معرفی میکند. همزمان تعداد هواداران ایجادیات طالب شهیدی سالهای اخیر از حساب زیایان تاجیک مقیم مسکو و مردم بومی که به فرهنگ تاجیک عشق و علاقه دارند می افزاید. تالار لبرز مخلص را در شام روز جمعه در کنسرواتوری دولتی به نام چایکوفسکی می توان نشانه اعتراف هنر آهنگساز تاجیک طالب شهیدی در مسکو ارزیابی کرد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
و با تقدیم پاره از مارش ایرانی طالب شهیدی، نشی اولی مجله بامدادی ما به پایان می رسد. در نوبت گفتاری برگی سبز است.